بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج امام زمانمون صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل على محمد. عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض تبریک ایام، ایام ولادت با سر سعادت آقا موسی بن جعفر، پدر بزرگوار ولی نعمتمون خانم حضرت معصومه آقا امام رضا، ایام فرخنده قدیر که سراسر مناسبت معرفی امیر المؤمنین از مباهله و خاتم بخشی و اطعام و آیات مربوطه به فضائل اهل بیته، انشالله که از عنایات همه این بزرگواران بهرمند باشیم، دنیا و آخرت، خودمون، مملکتمون، انتخابات در پیش رو و همه آنچه که به صلاح و مصلحت است و پرچم اهل بیت رو بیشتر در عالم به اهتزاز در می آوره، دوستان اهل بیت رو روسفیدن روسفیدتر می کنه، رقم بخوره به برکت این ایام، باز هم صلواتی نعت بفرمایید. عرایزی تقدیم می شد در مورد هم حواشی قدیر. شب اول نکاتی رو عرض کردیم با این حواشی که قدیر داشته به معنای اون موضوعاتی که بر اهمیت قدیر می افزاد، از گرما و معطل شدن مردم و اصرار آقا رسول الله بر بیعت و با لقب امیر المؤمنین ایشون رو سلام دادن و مسائل دیگه و جملات و اون کلید واژه‌هایی که آقا رسول الله در خطبه بیان کردن، عرض کردیم با این مسائل واقعا رد کردن عظمت قدیر و جایگاه امیرالمؤمنین کار سختی میشه و نپذیرفتنش، که بعضی مذاهب بعضی در پذیرفتنش ماندن، رد کردنش سخت میشه. اشاره هایی هم داشتیم که پیغمبر اکرم فرمود اراده کنم میتونم اشاره کنم و ان اومیه و اسمیه، هم اشاره کنم هم اسم ببرم، کیا بعدها مخالفت میکنن، متقین قلیل خواهند بود. من از جبرئیل خواستم من رو معاف کنه از این مأموریت به خاطر کمی متقین، بعد خدا میفرماد که من تو رو حفظ میکنم، الله یعصمک من الناس. این جهات اهمیتش رو عرض کردیم. حالا به جهت این که ما در آستانه یک امتحان بزرگ هستیم برای دوستان امیرالمؤمنین و اون مسئله انتخاب یک شخص خدوم، خادم جمهور و خادم اهل بیت، من میخوام از این فرصت استفاده کنم باز اون بحث آقا موسی بن جعفر رو به یه جهت دیگری تقدیم حضور سروران کنم. ما در زمان آقا موسی بن جعفر دو تا روی کرد از دو دسته از دوستان حضرت داشتیم که یکی باعث یک ابتلاء سخت و یک انحراف بزرگ شد، کسانی که امامت رو به امام رضا تحویل، امامت که نه، یعنی اون کارهایی که بهشون سپرده شده بود، وجوهاتی که بهشون سپرده شده بود بابت اینکه موسی بن جعفر اینها رو وکیل کرده بود، اینا رو به امام رضا تحویل ندادن و فرقه ای تشکیل دادند، هف امامی شدند، وقوف کردند، اسامیشون هم در تاریخ موجوده. آدمای کمی هم نبودن تا دورهایی و بعد از اون اینها فریب دنیا و مافیا و اون وجوهاتی که دستشون بود رو خوردن. در این حالی که امثال اینها رو میبینیم در جهت مخالف یک آدم جدن دلداده امام و خادم مردم میبینیم به نام علی ابن یقطین. علی ابن یقطین کی بود؟ دوست امام بود، نزدیک به امام بود، وزیر حکومت هارون بود، حکومت هارونی که اون روز میزان وسعت این حکومت و اون حکومت اسلامی که اون روز به دست هارون بود بیش از چند ده کشور الان به حساب می اومد. خب میاد خدمت آقا موسی بن جعفر، اجازه هست به من پیشنهاد کار خوبی رو در حکومت طاغوت و قاصبین حق شما هارون الرشید دادن. آقا فرمود تا وقتی که خدمت کنی به مردم جان و مال و آبروی تو حفظ خواهد شد. میپذیره، بی سر و صدا در حکومت هارون کارش رو شروع میکنه و از گوشه درآمدهای خودش، از گوشه که چه عرض کنم، یه بخش قابل توجهی از درآمدها و هدایایی که از هارون بهش میرسه رو تقدیم امام و دوستان امام میکنه در دوره‌ای که تحریم واقعی بود و شیعیان در یه فقر جدی بودن. تا اینکه یک وقتی هارون به او یک لباس خیلی گران قیمتی میده به جهت اینکه آدم واقعا اهل کار و خدمت بود، خیلی کارش درست بود. یه جایی میدیدم میگفت علی ابن یقطین وقتی از مرکز حکومت به شهر دیگری میرفت با بقیه عمال حکومت در اون شهر دیگر براش کلاس میذاشتن، به زبون امروزی ها مدیریت و یه سری آموزش ها برای دیگران میذاشت. اینقدر آدم کار درستی بود و کارش رو بلد بود. خب اگر در مقابل امثال زیاد ابن مروان ها رو میبینیم که وجوهات رو به امام رضا تحویل ندادن، امام بعدی رو نپذیرفتن، چون اگه میپذیرفتن باید پول رو تحویل میدادن و فرقه تشکیل دادن. این طرف علی ابن یقطین ها رو میبینیم که از جیب کمک میکردن و میگذشتن. آدم ها مخیرن کدوم رو ببینن. گاهی وقتا بعضی به صرف دیدن یک نقطه سیاه در یک مثلا حکومتی که حالا بعد از این همه سال برای مقدمه سازی ظهور با پرچمداری مرجع تقلید بیدار به راه افتاده، دیگه میگن ما دیگه نیستیم، اونجا اینجوری شد، اینجا اینجوری شد. حال اینکه آدم باید الگوهای خوب رو ببینه، آدم باید آدمای خدوم رو ببینه. همیشه این دو دسته بودن تا ما کدوم رو بخوایم جلوی چشممون قرار بدیم. الگوهای خوب کمتر از الگوهای بد هم نیستن اتفاقا. شما همین شهید رئیسی عزیز رو واقعا ماهایی هم که مثلا ارادت داشتیم بش و در این گاهی انتقادهایی هم که به دولت ایشون، بالاخره شوخی که نیست ریاست جمهوری، آقا کار بزرگیه، انتقاد مؤدبانه و منصفانه هم گاهی داشتیم، ولی واقعا یه چیزایی برای دوستان هم تعجب آور بود. اینکه آقا مادر شما در پایین شهر مشهد در یه خانه 70 متری سکنا بگزینه و حتی همسایه ها ندونن این مادر رئیس جمهوره، واقعا این دیگه نمیتونه ریا یا فیلم باشه. آخه بعد مرگ طرف مشخص بشه، بعد از شهادتش مشخص بشه. حالا یه وقت میبینی دوره انتخاباته، یه وقت میبینی دوره یه چیزی کلیپش به دردش میخوره. خب اینها چیز عادی نیست و این الگوها جلوی چشم ماست. در همین دوره آخر الزمان که فریب زیاده، بله دست درازی بیت المال هم هست، اما یه آدم های این چنینی جلوه میکنن. شما وقتی زندگی نامه شهید شهریاری شهید هسته‌ای رو مطالعه میکنید، ایشون 89 شهید شده، 89 شما یه با 3 میلیون تومان یه پراید دست دوم میتونستی بخری. 3 میلیون تومان اون روز پول بود. 14 سال پیش. 89 شهید شده. همون سالها از حقوقش از پروژه های دانشگاهیش ماهی 2800 4 تا 700 هزار تومان به 4 تا دانشجوش میداد، میگفت برید تحقیقات هسته‌ای کشور رو به این نتیجه‌ای برسونید، کشور اهل بیت باید به استقلال علمی برسد. آقا چقدر میفهمیده. شاید خودم رو عرض میکنم، شاید خودم در یه منصب به ظاهر مذهبی همین منبری که الان نشستم به وظیفم نپردازم، بگم کدوم منبر شلوغ‌تره، کدوم منبر بیشتر به من میرسن، کدوم منبر بنرش بزرگتره، کدوم منبر کلیپش قشنگتره، کدوم منبر اسم داره میگن مجلس آقای فلانی دعوتت کردن. به اولویت‌های دین و نیازها شاید یه دهاتی باشه نیاز روزگار من، اونجا باید برم تبلیغ کنم. شاید یه گوشه از شهر باشه کسی نیاد. شاید 4 تا بچه نوجوون آینده داری باشن که هیچ کس حاضر نیست برای اونها از معارف بگه. وظیفه کجاست واقعا؟ و شهید شهریاری ها، شهید رئیسی ها و خیلی های دیگه چقدر خوب تشخیص دادن و چگونه این آدم ها در یه فضای خیلی خیلی محروم تونستن رشد کنن. خاطرات حاج قاسم دستنوشته های خودش رو بخونید، یک کتاب شده دستنوشته هاش. این کتابی که حالا اسمش خاطرم نیست، دستنوشته های خود حاج قاسمه که دیگه کتاب شده. جان آفرین، از چیزی نمی ترسیدم. این کتاب از خیلی هم کتابش قطور نیست، از چیزی نمی ترسیدم. این کتاب رو وقتی میبینیم این حاج قاسم واقعا حالا روستایی روستایی بوده. وقتی تعریف میکنه که من مثلا میخواستیم شیری برای صبحانه بنوشیم، چجوری ما از مثلا یه بزی این شیر رو میدوشیدیم و میووردیم، شما همین مطالعه هم که میکنی پیش خود میگنی چجوری الان ما بخوایم یه شیری رو مثلا استفاده کنیم، یا پاستوریزه باشه یا بجوشون یا مثلا لبنیاتیش مطمئن یه چیزی هست بالاخره دیگه. بعد باباش 12,000 تومان بدهکار بوده، میره شاگردی رستوران میکنه، شاگردی کشاورزی میکنه، شاگردی آدم پیش خودش میگه این آدم چقدر باید پر تلاش باشه. یه وقتی به درسش نمیتونه برسه، بعد بر میگرده که بعدها اینجوری آدم بدرخشه. خارجکی ها بگن که این یک جنرال تمامی بود که میتونه یه الگو باشه، داخل که البته قرار این گونه تابلوها جلوی چشم ما بالا هستن. بعضی اصرار دارن تابلوهای سیاه رو ببینن. علی ابن یختیم وقتی هارون یه لباس گران قیمتی بهش میده و دو دستی برای خدمت آقا موسی بن جعفر، آقا فرمود این پیشت باشه. گفت آقا اتفاقا این خیلی گرانه، اینه شما اگه آبش کنید کار چند تا خانواده را میفته. فرمود این پیشت باشه، من یه چیزی میدونم. نگه میداره پیش خودش، نگه میداره تا وقتی که یه غلامی در دربار هارون کمکاری میکنه. علی ابن یختین اخراجش میکنه، از زیر کار در میری، برو دیگه نیا. گفت حالا که اینجور شد منم آمار تو رو میدم. دوست موسی بن جعفری، شیعه‌ای، مخالفی با تفکر هارون، اینجا هم درآمداتو داری خرج دوستان موسی بن جعفر میکنی. رفت گذاشت کف دست هارون. هارون هم دوتا رو خبر کرد، گفت علی ابن یختیم بیان اینجا، غلام هم بیاد اینجا. گفت برید بگردید خانه علی ابن یختیم رو، اگر آخرین و گرانترین هدیهی که بهش دادم که لباس خاص بود در خانهش پیدا کردید، یعنی غلام برای خودش چیزی گفته خواسته بین من و او رو خراب کنه، اگه پیدا نکردید علی باید پاسخگو باشه، نکنه داده باشی موسی بن جعفر خرج شیعیان کنه، حالا که ما میخواییم شیعیان تو عسر و حرج باشن. رفتن و پیدا کردن و غلام این بار زیر سوال رفت. تازه حکمت فرمایش موسی بن جعفر رو متوجه شد. حالا یه قصه جالبتر از اینم شیخ عباس ازش نقل میکنه، میگه که یه وقتی در مسیر حج آمد خدمت آقا موسی بن جعفر و گفت که آقا دارم راهی مکه میشم، شما بالاخره نکته ای فرمایشی. امام فرمود برگرد رضایت ابراهیم جمال رو جلب کن. اسمش هم روشه دیگه، جمال بود، جمل داشت، یه دامدار ساده بود، یه آدم کف جامعه بود. برو رضایت ابراهیم جمال رو جلب کن. گفت آقا ابراهیم جمال چند روز پیش اومد محل کار ما، ما هم کارش را انداختیم، الان هم زمان حج، من چجوری باید برم و بیام و مشکلی ندارم ها، آرم نیست به عنوان یه وزیر حکومت هارون بخوام این کارو بکنم، اما هم زمان از دست میدم، هم مسئله چیه اساسا؟ آقا فرمود قدری در محل کار تو تحقیر شد. عجب. گفت آقا من مشکلی ندارم ولی زمان ندارم. حضرت فرمود یک شتری در آخر شب در بقیع برای تو حاضر میکنیم، سوار بر این شتر میشی، در چند لحظه تو رو میرسونه به در خانه ابراهیم جمال، عذرخواهی میکنی، برمیگردی با همون شتر میری حج به جا میاری. همین اتفاق هم افتاد، آمد در خانه ابراهیم جمال، در زد که گفتن ابراهیم جمال، حالا خونه های قدیمی بزرگ اون وقت دیگه، آیفون که نبوده مثلا، کیه؟ علی ابن یقطینم. با ما شوخی نکن، وزیر حکومت هارون علی ابن یقطین در خونه من با محل کارش تحویل نمیگرفت. نه کی هستی؟ گفت علی ابن یقطینم. در رو باز کن. الله در رو با کردید؟ بله، علی ابن یقطینه. گفت آقای من موسی بن جعفر گفته قدری در محل کارم به تو جسارت کردم، تو رو تحقیر کردم، حلال میکنی؟ میخوام برم حج به جا بیارم. گفت که آره حلال میکنم، برو. نوشتن علی ابن یقطین رو زمین خوابید، صورتش رو رو خاک گذاشت، گفت تا کف پای خاکی تو رو صورت من نذاری و در مقابل اون تحقیر یه بار منو تحقیر نکنی، من دلم آروم نمیشه، صورتم رو خاکی کن. گفت آقا بلند شو برو، وزیر حکومت هارون تویی که به زور میشد ببینیمت. راضی نشد و بلند نشد تا یه آدم ساده ابراهیم جمال کف پای خاکیش رو صورت علی ابن یقطین نذاش. علی بلند نشد و سوار درام شطور نشد و مدینه بر نگشت. بلند شد، لباساشو تکون، سوار شطور شد، به مدینه برگشت. آقا فرمود الان میتونی بری حج به جا بیاری. این کرامتی که گفته میشه، لقد کرمنا بنی آدم، این که گفته میشه آقا تو انتخاب ها آدم دقت کنه، مدیری که بهترین رو دیگه، حالا ممکنه فاصله و بعضی از یاران اهل بیت زیاد باشه، ما نمیدونیم، ولی طرف حساب کنه دیگر، واقعا ولی نعمت خودش بدونه، فاصله ایجاد نکنه، خدمت رو آر ندونه، حرف زدن رو، برداشتن فاصله ها رو. خدا رحمت کنه آیت الله آل هاشم، خدا بر درجاتشون، در این شب جمعه شب 40مشون هم هست، خدا بر درجاتشون بیفزاده، که از اولین کسانی بودن که حالا تو نماز جمعه خودشون به اندازه خودشون گفتن این میله ها و این فاصله ها رو بردارید دیگه، حالا نماز جمعه است دیگه، یه عده اونجا یه عده اینجا یه فاصله باشه. بعد واقعا من از بعضی از دوستان میشنیدم، دوستان تبریزی و آذری خودم، گفت واقعا مردم، حالا یه اصطلاح درستی نیست ولی گفته میشه، مردم میپرستیدن ایشون، کاسب و مسافرکش و کارمند، و واقعا فاصله ای احساس نمی کردن. و خیلی عرض می کنم، خیلی از مدیران و خیلی از خوبان این چنینن، گاهی اصلا شاید ما در معرفیشون کم گذاشتیم، گاهی ما نیومدیم برای اونایی که زنده بودن گفتگویی داشته باشیم تا حالا قبل از دست دادنشون کمتر حسرت بخوریم. لذا عرض میکنم که در این شام ولادت آقا موسی بن جعفر یکی از اون امتحانات سخت دوره حیاتی ایشون همین بود که بله مدیران و کسانی که دسترسی به بیت المال داشتن رو داشتیم که تو زرد از آب در اومدن. شاید یه عده اون روز بابت اینها به آقا موسی بن جعفر هم اشکال میگرفتن، شاید بی بصیرت ها میگفتن بیا اینم دوست امامتون. ببین وجوهاتو بالا کشید، مبلغی کمی نبود، 70,000 درهم نوشتن، فرقه تشکیل دادن، 7 امامی شدن، فتنه ها سختر و سختر شد. بعدش که هم باز یه عده ای اومدن گفتن که آقا حالا امام رضا تا سن 40 و چند سالگی صاحب فرزند، حالا یه فتنه قبلش رد کردن، فرقه 7 امامی ها، و حالا یه فتنه جدید، امام رضا صاحب فرزند ذکور نمیشه. بعد از این که امام رضا صاحب فرزند یعنی آقا جواد الائمه شد، گفتن نه از کجا معلوم بچه خودش باشه. رفتن مجلسی تشکیل دادن، خدا رحمت کنه آقای پیشوایی اینو میاره تو اون کتاب سیره پیشوایانش، مجلسی تشکیل دادن گفتن ببینیم این بچه امام رضا هست یا نه، فتنه است دیگه، حالا امام باید این بار جواب بده. عجب عجب، خیلی عجیبه یه کسی در 40 و چند سالگی خدا بهش یه پسر بده، مثلا خیلی عجیبه. ولی اگه بخوان شبه کنن مؤمنین رو هم به شک میندازن. بعد قیافه شناس ها اومدن، امام رضا به این کار راضی نبود، جزء کسب های مشکل دارم هست دیگه، حالا ما طلبه ها میخوندیم این وقتی، قیافه ها و قیافه شناس ها بساط تهمت رو تو جامعه را میندازن. حالا این بچه امام رضا هست یا نه، یکی از این قیافه شناس ها از تو جمع گفت، چون امام رضا رو تو جمع را ندادن رفت آخر خانه شروع کرد باغبانی کردن، دامن لباس عربیشو بالا زده بود، ساق پای حضرت مشخص بود، گفت اگه قراره در این خانه کسی پدر این نوزاد باشه، همونی که داره باغبانی میکنه. گفتن چطور؟ گفت حالت استخوانمندی علی ابن موسر رضا رو بینید به حالت استخوانمندی محمد ابن علی الجواد میخوره. یه قدری نزدیکتر شدن به امام رضا، بقیهشون هم تایید کردن، معلوم شد جواد الائمه پسر امام رضاست. بعد حالا امام رضا از دنیا رفت، این بار جواد الائمه 7 ساله و 9 ساله رو بعضیا نمی‌فهمن. شما اصلا فضای قبار و فتنه رو ببینید، واقعا الان قصه داریم میگیم ما، و الا اون روز بودیم اگه فتنه اولی من نمی‌بریدم، فتنه دومی حتما می‌بریدم، فتنه سومی یه جوری خودم رو نشون میدادم که آقا من کم دارم و اونچنان اعتقادی که به امام باید ندارم. خدا داره تمرین میده، داره نزدیک به دوره غیبت میشه. بعد جواد الائمه هم تو این سن که داره یه بحثی صورت گرفت، دوستان امام یونس ابن عبدالرحمن دیگران کتککاری شد تو جلسه. یکی گفت که خب حالا بشینیم ببینیم کی امامت رو و زعامت جامعه مؤمنین و شیعیان رو به دست میگیره تا جواد الائمه بزرگ بشه. دیگری بلند شد زد زیر گوشش گفت تو میخوای مشخص کنی؟ این نسب الهی بره کنار، مگه به سنه؟ خدا داره تمرین میده، چون قراری وقتی امام زمانی 4-5 ساله از مردم دستگیری کنه. بعد بنازم، بازم بعضی از آدم ها و بعضی از خوبای جامعه اون روز بنازم، آدم عشق میکنه، جگرش حال میاد، اینا رو میشنوه میگه نه آقا، هیچ وقت ما توجیهی برای بریدن نداریم، ما باید همون نه تنها نگاه به الگوهای خوب کنیم، گاهی خودمون اصلا الگو خوبه باشیم. از سابقون الاولون، تو همون اولی باش، اون اولی از سابقون دوره جواد الائمه که مثل علی ابن یقطین خودش الگو شده. یعنی اینجا جا داره به علی ابن یقطین بگیم خب تو به چه امیدی تو وقتی که یه عده‌ای دارن دزدی میکنن از جیب میبخشی؟ ها، الگو گرفتن یه چیزه، خود طرف الگو شده، یعنی انقدی به راهش مطمئن بوده، من همین یکی میدونم اینجوری باید امامم رو کمک کنم، گیرم که من اولی باشم و صف شکن باشم. و دوره جواد الائمه هم همین شد. کی ارادتش رو نشون داد؟ آقا علی ابن جعفر. میرید زیارتش گلزار، علی ابن جعفر. این مقدمه رو هم بگم، عباس ابن موسی و ابراهیم ابن موسی پسرای آقا موسی ابن جعفر که میشن برادرای علی ابن موسی یعنی امام رضا با جواد الائمه سازگاری نداشتن، نپذیرفتن. یه نقلی داره جواد الائمه 20,000 درهم بدهی یکیشون رو پرداخت کرد، گفت وظیفته، پول بابامونه، میخواست این مداری فضا رو تلطیف کنه. عموی جواد الائمه است اما امام رو نمیپذیره. یعنی چی من یه 9 ساله رو باید قبول کنم؟ ما بودیم میگفتیم بیا اینم فامیلاش. آقا فتنه است، به فامیل و رزومه و عکس داره با امام نیست، فتنه است. بعد علی ابن جعفر پسر امام صادق دیگه، یه جوری بابا بزرگ جواد الائمه است، یه جوری بابا بزرگ جواد الائمه است. علی ابن جعفر صادق برادر موسی ابن جعفر درس حدیث داشت. آقا من سوال دارم، علی ابن جعفر کمتر از یه مرجع عزیز تاج سر زمان ما شاگرد داشته؟ بعید میدونم. امام صادق حدیث دیگه، امام صادق درس، امام صادقی که شنیدید 4000 شاگرد، کمتر از یه مرجع تقلید عزیز بزرگوار زحمت کش پای مکتب دین و دفاع از عقاید شیعه الان من و شما حدیث بلد بوده؟ ابدا. علی ابن جعفر معتبر 70 ساله محاسن سفید موقر جا افتاده خوش اخلاق رزومه دار محدث، اختلاف سنی با جواد الائمه حداقل 60 سال، وسط درس حدیث دوید رفت بیرون، دست جواد الائمه، پای جواد الائمه رو بوسید، اومد داخل. الان اگه من طلبه کمترین که فقط اعتبار منبر امام حسین رو دارم و دستم خالیه، همین یه حرکتی بذارم جلو شما بزرگوارا، بدم برم تو کوچه مثلا به کسی عرض ادب کنم، بیا آقا منبر، حرمت منبر چی میشه؟ یا آقای فلانیه مثلا، مخصوصا داره میگه آقا مسئله امامه، سرت گرم این حدیث دانی ها و حدیث خانی ها نشه. دیشب عرض کردم عبدالله ابن عمر رو، امام 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 و اولویت های جامعه. توی یه روایتی میدیدم یه کسی شیطنت کرد، اومد به گوش علی ابن جعفر 70 ساله گفت انت عمو ابیه، تو عموی باباشی، چه خودتو کوچیک میکنی، چرا خودتو کوچیک میکنی؟ شاید کنایه از این که تو الان ادعای امامت کنی کارت میگیره ها، واقعا همین جور بود. این شما وقتی میبینید در بعد از موسی بن جعفر یه ادعی توقف میکنن، بعد امام رضا هم نمیپذیرن، بعد جواد الائمه هم نمیپذیرن، حالا این آقا با این سابقه و با این بالاخره فیسی که داشته یه ادعی میگفتن اوه خیلی بهش میاد، بگیم امامه کارش میگیره. اما یه امام هم همین 9 ساله است. و این علی ابن جعفرها، حضرت معصومه ها، حضرت ابوالفضل ها، علی ابن یقطین ها، سلمان ها، دیگران و دیگران که اینقدر خوب پای امامشون ایستادن می درخشن. نه تنها دل داده 4 تا اتفاق و فتنه نمیشن، بلکه خودشون هم صف شکن، اصلا خودش الگویی میشه که دیگران با دیدن او دلگرم بشن. این مکالمه معاذ جبل با حضرت زهرا چقدر دلو به درد میاره. شنیدید علی ابن جعفر رو؟ شنیدید علی ابن یقطین رو؟ خودش اولی باشه چش؟ آقا من اولی باشم که تو مدرسم، تو دانشگاهم، تو محیط یه قدمی برای اهل بیت بردارم و دلها رو قرص کنم و بیستم. بعد معاذ جبل چی گفت به حضرت زهرا؟ بی بی گفت که اولی حق فدک ما رو گرفته، ما غریب واقع شدیم، میه کمک ما. می چی گفت؟ گفت فما ابلغ من نصرتکم، حالا مگه من بیام چی میشه؟ من بیام چی میشه؟ اصلا تو اولی باش، چه اشکال داره تو اولی؟ چرا آمار میگیری؟ بچه محلا هستن؟ کیا هست؟ چند نفریم تا الان؟ کیا اومدن؟ تا حالا چند نفر به تو فاطمه لبیک گفتن بابت غربت و مظلومیتت، بابت فراموشی قدیر؟ حالا ببینیم کی هست. بابا کی هستن چیه؟ امام تنهاست، امام تنهاست، تموم شد. اصلا تو همین تو یه نفر، اصلا همین شما 72 نفر و ساکتین 100,000 نفره مدینه، ولی شما 72 نفر میمونید تو تاریخ تا دنیا دنیاست، مردم منت 40 شما رو میکشن، تا دنیا دنیاست مردم تو زیاد عاشوراشون میگن و علی الارواح التي حلت بفنائک الذين بذلوا مهجهم دون الحسین طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. آدم باید برای خودش یه کاری بکنه، به قول امام صادق علیه السلام خود من نفسک لنفسک، از خودت برای خودخواهی به معنای قیامت خواهی بد نیست، تا خودخواهی به معنای دنیا خواهی بده. آدم خوب خودخواه باشه به معنای قیامت خواهی، یه جایی تک و تنها تک خور باشه، خودش بشه اولی یاری امامش، بقیه هم به اون نگاه کنن. این خودخواهی، خودخواهی خوبیه. من به این نتیجه رسیدم، امامم تنهاست. و ماز جبل ها زیادی زیادی فقط نگاه میکردن به دست و دهن دیگران که چی میگن و چی کار میکنن و چی کار میخوام بکنم. علی هم تنها بماند بماند، فاطمه هم قریب بماند بماند. لذا عرض میکنم در این دوره ای که من و شما هستیم، دیشب به اهمیت موضوع اشاره شد. امتحانات، امتحانات سختی. آخر الزمان، زین العابدین به ابا خالد کابلی فرمود ان اهل زمان غیبت افضل من اهل کل زمان فصارت الغیبت عندهم به منزلت المشاهده. اینا کار خودشونو میکنن، انگار امام زمانشون هست. ما هم باید قدمی برداریم، حالا چه در جلسات اهل بیت، در این موکبها، در این خدمتها، در این تعظیم و تکریم شاعر قدیر و ولادت آقا موسی بن جعفر و محرمی که در پیش رو داریم، و چه در امتداد این خط فکری که مثل انتخاباتی باشد و به اندازه خودمون دوست و رفیق و آشنا رو به حضور حد اکثری که تقویت این تفکره توصیه کنیم، تا انشالله دشمنان خار و ذلیل هستن، خار و ذلیل تر بشن و انشالله یه روزی ببینیم این پرچم تحویل امام زمانمون میشه و محبت علی و اولادش در عالم گسترانیده میشه و پرچمشون سایه میافکنه. انشالله که این چنین باشه و اون روز قشنگ رو ببینیم. یک صلوات نهایت بفرمایید. خیلی خوب. ولعن اعدام اجمعین. آسد حسن تشریف میارید آقا؟ آسد حسن، من شعرام خوندم دیگه، چقدر زیاد حفظ نداریم ما. دماغ خود تکراری شد. شما که دیگه باید حفظ باشی، حالا بقیه شاید نه، ولی کیفش فعلا رسید، خودشم میاد انشالله. روشن جهان ز نور جمال محمد است، گفت که منبری باید طول بده تا مداح برسه، مداح باید طول بده تا قضا برسه. آره البته عشق از قضای سید و شهد. آقا خیلی مخصوص دیگه نیومدی، من رفتم تو شعر دیگه، حالا باید ما رو تحمل کنی آقا عزیز، عزیز بزرگواری. همین دو بیتو بخونم تحویل بدم. روشن جهان ز نور جمال محمد است، جان خرم ز چشمه های کمال محمد است، صلوات آخر انشاءالله هم برای ظهور امام زمان باشه، هم برای شفای مرزاد مسیر برای طلبه‌ای که تو کما هستش سفارش کردن، و همه محبین امیرالمومنین، قرضدارا، گرفتارا، اموات رو یاد کنیم و انشاءالله فردا که انتخابات، بهترین ها برای جامعهمون، برای مملکتمون، برای آبادی مملکت امیرالمومنین، برای مظلومان جهان، برای گسترش تفکر امیرالمؤمنین رقم بخوره. واقعا کسی نگرانی خودش رو نداره، نگران این مکتبیم و انشالله خودشون اینجوری برای ما مقدر کنن. صلوات آخر رو به این نیت بفرستید. ما دست کی زنیم به دامان دگران، تا دامن محمد و آل محمد است.